أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. بسم الله الرحمن الرحیم. و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانثا این سعیکم لشتا و اما من اعتا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. عنایت داشتید که بعد از سوره مبارکه شمس در اون تناسبی که آیات سوره ها تنظیم شده است، سوره لیل هست. بعضی از بزرگان دین حتی معتقدند این تنظیم سوره ها هم حکمتی توش هست. مرحوم تبرزی تو مجمع البیان تقریبا اینه نگاهشون. و خب دیگه این هنری میخواد که ببینیم اون سوره چه چیزی را گشود و بعد بنا دارد که در ارتباط با آخرین سخنان اون سوره با بسم اللهی که شروع میشه، یعنی یک سوره دیگه هست ولی در نسبت با سوره قبلی به چی میرسیم. خوبه رو این فکر بشید. البته اینجور نیست که همه این نظر رو داشته باشه. آیت الله جوادی مطرح فرمودن این رو ولی اثبات و نفیش نکردن، حتی در این حد که حتی بعضی ها معتقدن سوره توبه اینجور نیست که بسم الله نداشته باشه، ادامه سوره انفاله. تا اینجا بعضی ها نظر دارن، طوری هم نیست. ولی اگه نظرتون باشه در آخر سوره قبلی یعنی سوره شمس، بعد از اون که نحوه های بودن رو فرمود و مشخص کرد که انسان در اون سوای خودش و نفس و ما سواها در رویارویی با فجور و تقوای خودش باید خودش رو مشخص کنه، بعد مشخص کرد که قد افلح من زکاها، یه جورن اونهایی که خودشون رو طوری مشخص میکنن که میبالن در زندگی و قد خواب من دساها، و برعکس یه دی خودشون رو تلف میکنن، فرو میبرن در آلودگی ها. تعبیر خوبیه. بعدم داستان قوم حضرت صالح علیه السلام را فرمود که چطوری با اون عطای عجیب الهی، اون شتر معجزه گونه با اون خصوصیات عجیبی که یک روز در ازای آبی که خود حضرت بنیانش رو گذاشته بودن به اینها شیر میداد تا هویت، حالا بگو هم جسمیشون هم اونجا عرض شد که حتی شیر را تعویل کنیم به معنای معرفت و علم است، اینها را این معجزه تقضیه کنه. بعد فرمود که اینا یه خطای بزرگی که کردن و خیلی هم عجیب بود، این معجزه بزرگ را درک نکردن. یعنی برای اینکه جهان گشوده اونها بیش از جهان دنیایی بشه، اگر شیر را بگیریم باطن معنوی اونها را میخواست از تقویت کنه، میگه اینا این رو نیافتند که بناست از انسانیت برتری برخوردار بشن. بالاخره تحریک کردند و دیگه فرمود آیه 14 اگه یادتون باشه، فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبه فسواها، که بحث شد. بعد آخرش یه مرتبه فرمود خب این خیلی عجیبه که خب حالا این گروه، این ملت، این مردم حالا وقتی که پی کردن این معجزه الهی را، خب خدا هم می‌فرماد که فدمدم علیهم ربهم، خداوند اونها رو هلاک کرد به جهت گناهانشون، و لا یخاف عقباها، و نگران این نبود که قول چی میشه. خدا که نگران نیست که، این تصوره که بعضی این آخر آیه را از این جهت تأکید فرموده است که خدا، پروردگار خدا، پروردگار اونها از عاقبت این که حالا اینها همه هلاک بشن که لایخاف و نگران نیست، که به این معنا که شما وقتی میخواید حادثه ها را تحلیل کنید، اینجور فکر نکنید که مثلا این امکان نیست که یه مرتبه یه ملتی اگر با معانی حقیقی که خداوند براشون میاره سر ناسازگاری داشته باشن، یه مرتبه هیچشون نکنه. این کمک ما میکنه که در جهانی که زندگی میکنیم متذکر این باشیم که همواره در رصد حضرت رب العالمین هستیم. حالا با این فضا اگه یادتون باشه اونجا اون سوره با چی شروع شد؟ و شمس، بسم الله الرحمن، یعنی با شمس، با نور شروع شد. و بعدم با چی در میون گذاشت ما را؟ با خودمون، که مواظب باش که فجور، بعد از و نفسن و ما سواها بحث فجور را کرد. اینجا با لیل شروع میشه، خبرایی هست. اینا را حتما آروم آروم روش فکر کنید که اینجا چی میخواد بگه که با لیل شروع میشه، چه افقی که در هم است، تاریک است، پنهانی رو سبب میشه. اونجا پنهانی آشکار میشد و چه انسانی انسان. اینجا چه چیزی است که باید آشکار بشه و ازش غفلت میشه؟ حالا اینا آروم آروم باید با همدیگه صحبت کنیم. یه چیز عجیبی که من سعی در حد خودم کردم در اون سوره با رفقا در میون بذارم، این نحو صحبت و شمس و ضحاها، اصلا این چیه این قضیه؟ این اونا رو حالا مثلا بعضی مفسرین فهمیدن قسم غلط نیست، طور نیست، ولی چی وسط میاد؟ چرا این پیش آوردنها چی را میخواد جلوی ما بیاره؟ خوبه که عجله نکنیم ببینیم چه پیش میاد وقتی اینجوری خدا با ما حرف میزنه. خب اینجا شروع میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، و اللیل اذا یغشا، بگو و شب آنگاه که فرا میگیرد، و نهار ازا تجلا، و روز آنگاه که می شکافد، آشکار می کند، و ما خلق از ذکر و الانسا، و اون که و اون چه او خلق ذکر نر رو، شاید بگم چون در متن انسان باشد زن و مرد، یا همون هم که مترجمین فرمودن غلط نیست، که و این که او، این که ما خلقه، اون چه که خلقه، او خلق میکنه از نر و ماده. بعد یه مرتبه میگه ان سعیکم لشتا، چه چیزی میخواست بگه؟ خب ان سعیکم لشتا معلومه است که اول حرف است، داره حالا میخواد به ما بگه که حقیقت اینه که تلاش های شما متفاوته، یه طور نیست، یه جور روش حساب نمی کنیم. حالا می رسیم که بعضیادون اهل تقوا هستیم، بعضیادون اهل بخل و اشقا هستید، اونا رو میگه. یعنی در این ان سعیکم لشتا میفهمیم که میخواد چیزی را با ما در میون بگذاره، ولی این مقدمه ها چیه؟ خب با بسم الله الرحمن الرحیم شما تا اینجا را میاد که خداوند به نور اسم رحمت واسعه رحمانیش بناست که با ما سخن بگه، و بعدم با رحیم بودنش بناست که ما را در اون اوج کمال خودمون حاضر کنه. صلوات به ولی چطوری این مرد مردها، این اصل انسانیت، این آخرین پیامبر در این روزها، در اون کوه حرا سالها و ماها رو گذرونده است، حالا یه مرتبه بلند شده است، اومده است بین مردم، بعد اینجور سخن گفتن؟ اون عرض شد تو سوره شمس، اینجور سخن گفتن ها هیچ سابقه نداشته است. هیچ متفکری، هیچ فیلسوفی، هیچ این چی میخواه بگه؟ آیا حرفی هست؟ چه حرفی است که اینطور گفتن است؟ من برای اینکه یه مقداری این روشن بشه، حالا اخیراً با این غزلی که عرایز در رابطش دارم، این بیت اول این غزل را با هم دیگه در میون میگذاریم. شما ببینید مثلا حافظ اینجور حرف میزنه، ما چی برامون پیش میاد؟ وقت بعد هزار برابر باید پیامبر خدا رو تو همون نحوه حضور قدسی، حالا قدسیان شعر حافظ رو زمزمه میکنند و حضرت امام هم میفرمودن قال لسان الغیب، خیلی براش احترام قائل بودن. خب مثلا این غزل اینجوری شروع شده است که سحر بلبل حکایت با سبا کرد. خوب با من همراهی کنید. سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. حالا معنی ظاهرش اینه دیگه که نصف شب، حالا حافظ اینا رو میگه، یعنی چه نصف شب سحر بلبل، این بلبل کیه؟ سحر با سبا، یعنی با باد سبا، باد سبا سحر چی کار داشته است؟ بعد حالا چی میگه؟ میگه که این عشق گل، این گل کجا بوده است که عشق گل، چه عشق روی گل با ما چه ها کرد؟ خب این عشق گل چیه؟ با حافظ چی کار کرده است؟ این حرفا چیه؟ چی میخواد بگه؟ چه حضوری را با این کلمات برا ما میخواد پیش بیاره؟ خب ظاهر قضیه چیه؟ خب مثلا این مثلا آدم گفت نصف شب یه بلبلی بلند شده، خب تازه تو سباش میمونیم، این باد سبا، خب نصف شب باد سبا کجا بود از اینجا؟ خب ظاهر قضیه رو میخوام بگم، تازه حالا این عشق گل چه عشقی بوده است؟ بگه این گل چه گلیه که با این آقای حافظ چه ها کرده است که نمیتونه وصف کنه؟ خب این ناخودآگاه میرید یه جا دیگه که عجب نکنه که قصه حضور روحانی است که بر اون گذشته است، و ناخودآگاه اون حالت روحانی حافظ رو در بر گرفته است، و اون حالت روحانی است که دارد می سراید. ننگ حافظ تصمیم بگیره شعر بگه، خودش هم میگه در فس آینه توتی صفت هم داشتن، هرچه سلطان ازل گفت بگو میگویم. در اینجا شک نکنین که اگه حافظ تصمیم میگرفت شعر بگه هیچی نمیتونست بگه. این از این شعر مهرا چرا حافظ این شعر، اینا که شعر که نیست که، اینا معلومه که یه چیزی باید پیش اومده باشد، حالا بخوام نتیجه انشاءالله بگم، که سحر در اون سحرگاهانی که حافظ عموما هم حتما میدونید که تمام غزلهاش رو نصف شب میگفته است، که من صبح که میمده خدمت استادش حالا بگم، یا همین منتظر بودن که حافظ چی آورده است، داستان ها دارید، ایناش بحث مانی. خب جناب حافظ چی برش گذشته است که حالا کلامش این میشه که سحر بلبل بلبل کجا بود اینجا؟ آیا اون ترنم و توجه و گفت درونی اون نیست که بلبل گونه به صدا در میاد؟ و حالا با چی روبرو شده است؟ با سبا، با اون نسیم نورانی و اون نفحات ربانی نیمه شبان، سحر بوده است دیگه، این باد سبا، این سبا چی بوده است، چه پیش آورده است برای حافظ که حالا میتونه با اون احوالات روحانی معنویش گفتگو کنه و چی بگه؟ بگه که عشق روی گل، این عشق چه عشقی است، این گل چه گلی است، چی کار کرده است با حافظ که نمیتونه بگه؟ آیا عشق روی گل همون گلی نیست که در پیاده روی اربعین باش روبرو شدید؟ این گلی که شکفت و هرچی هم بخوای بگوی چی بود نمیدونی بگوی، آیا اون عشقی نبود که در نماز حاج قاسم عشقی پیش اومد و چی کرد؟ این چی بود؟ چطوری باید اینا رو گفت؟ این چی بود که عشق روی گل با حافظ چی کار کرده است که گفتنی نیست؟ این سخن کجا معنی میده؟ این معانی رو ما چطوری باش بتونیم رابطه برقرار کنیم؟ ببینید ناخودآگاه با یه بیت حافظ، حالا کل غزل رو عرایزی دارم خدمت رفقا، بحثم نیست، بحثم اینه که شما وقتی یه همچی کلامی را از یه مردی مثل حافظ میشنوید معطل نمیشین که خب بگون که خب ها نصف شبو بلند شده است، بلبل خونش هم چرچر زده است و بعدش هم که یه باد از پنجره اومد، میرید در احوالات روحانی حافظ، اشاراتیست بسی بلند مرتبه نسبت به اینکه کلمات بتونن سخن بگن، قصه احوالاتی سحرگاهان با نفحات ربانی و اون عشقی که به اون حقایق قدسی افتاده است و چه کرده است با احوالات حافظ که گفتنی نیست. خب حالا این رو داشته باشید، حالا همه اینا زیر سایه نور محمد صلوات الله علیه و آله. زیر سایه قرآن وحی الهی اینجور حرف میزنن، دارین دیگه، خودش که میگه دیگه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خب حافظ که میفهمد پیامبر را این روحانیت رو گزارش میده، ما از این جملات و آیات چی دریافت کنیم؟ اینجاست که عرض کردم خیلی هنوز ما کارهامون مونده است، نسبتمون با قرآن عموما مثل این است که مثلا یکی بخواد غزل حافظا معنی کنه، خب معنی کنی به چه دردی میخوره که حالا مثلا چی میشه بگه سبا یعنی بادی سبا، بادی سبا یعنی بادی صبحگاهان، خب چه دردی خوردی حرفا؟ ما خیلی هنوز باید حاضر بشیم در عالمی که نسبتمون با این جملات، در نظر بگیر پیامبر در اوج روحانیت خاص، کسی که کلماتش همواره از یک فضای قدسی شخصیت روحانیش مبتنی بر وحی الهی، حافظ که مدعی نیست اینا وحیه، پیامبر میفرماد اینا وحیه، یعنی خیلی تازه بالاتر از ایناست که شما در نسبت با غزل حافظ
سعی میکنید مطلب رو پای نیارید، در حد معنای ساده نگیرید، چون میدونین در حالت صفای قدسی خودشه. حالا حساب کنید با پیامبر باید چه کار کرد، با این کلمات قرآن باید چه کار کرد. خیلی کار بزرگ است. حالا با این دید و لیل اذا یغشا، هزار کلام در این باید پیدا بشه. و شب، و شب اونگاه که فرا میگیرد، پیش چی پیش میاد براتون؟ خودتونید بگو اینا دیگه باید پیش خودتون پیش بیاد. آیا نه اون وقت مثلا اون که ما در یک خودبینی یه مرتبه ببینیم همه چیز برامون تاریک شد، نمیخوام متوقف بشیم تو هیچ کدوم از این کلمه، میخوام فقط بگم اشاراتش رو حالا میبرد وقت اگه بخوام روش بمونم، برمیگردم انشاءالله عمری باشه. و نهار درست عکسش، حالا و نهار ازا تجلا، و روز اونگاه که تجلی میکنه نمایان میشه، چی پیش میاد؟ روز اینجا چیه؟ چه گشودگی را دارد متذکر میشه؟ چی پیش میاد؟ چی نمایان میشه؟ چی میخواد با ما بگه؟ که تازه حالا بعد میفرماد که و ما خلق از ذکر و الانسا، و این که خلق او هوشه در تقدیر گرفتید، که او که زن و مرد را آفرید. قصه ماست پس بیشتر، به هر معنا که بگیرید. تو اگر هم بگید نرماده، آخرش یکی از مصداقای متعینش ماییم دیگه. خب حالا ما را دارید به کجا حوالت میده که تو دل این نحوه حضور حال یه مرتبه میگه که ان سعیکم لشتا، که میمونیم حالا آروم آروم، میگه که خودتون میدونید. یه اشتباه بزرگیست اگر فکر کنید که بد و خوب ندارید. حالا میرسیم یکی از خطرات بزرگی که بشر امروز رو دقیقا تهدید میکنه همینه. بهش گفتم یه بار دیگه اومانیسم رو معنی میکنه اصالت انسان، اما معنی حقیقیش اینه که هر چیزی از انسان صادر بشود، چون از انسان صادر شود خوب است. میخواد جنگ جهانی اول و دوم باشه، میخواد مقابلش باشه، حرف اونا رو دارم میزنم. یعنی یه ظلماتی بشر رو گرفته است و همیشه هم بوده است، در زمان صدر اسلام هم بوده است. قرآن برای هر روز بشر دارد این موضوع رو با ما در میون میگذارد که نه، از کردم اومانیست میگه که چی؟ هر چیزی از انسان صادر بشه خوبه. خب دیدیم دیگه، مثلا قصه همجنس بازار، بی بی سی قصه همجنس بازار میخوره که تو ایران خیلی خلاصه محلشون نمیذارند جور مثلا. دنیای عجیبیه، همیشه همین طور بوده است. بستره نیست که قرآن حالا میخواد با هموار حضور بشر چه راهی را بگشاید. آیه این نداره، ببینیم گفت و گفت و گفت تا بگید این سعیکم لشتا. ما اینا محور میخوام، این نرم که بلد این دیگه. یعنی حقیقت این است که نه ای انسانها، بدانین تلاش های شما یه جور نیست. شتا یعنی پراکنده، متکثر. خب بعد حالا شروع میکنه دو نحوه بودن رو بگن. اون چه که برای ما اول خیلی مهم است و باید در خودمون را نگهبانی بدیم اینه که نسبت به هر کاری و هر عملی بی تفاوت نباشیم. ما این و اعمال متفاوت، این که پیش اومد حالا شروع میکنه، حالا میخونیم آروم آروم برمیگردیم. فاما من اعطا و اتقا، اما حال اون کسی که عطا نمود و اتقا و بسیار تقوا پیشه کرد، بسیار در کنترل خودش از انحراف ها کوشید. و صدق بالحسن، آروم آروم حالا ببینیم چی میشه، و خوبی ها رو تصدیق کرد. صدق بالحسنا، خوبی ها را تصدیق کرد، نسبت به خوبی ها چرا نگفت، نیکی ها را تصدیق کرد. اگه بهش گفتن راست بگو نگفت چرا صدقه میخوام، حالا خود عنایت، چون بعدش عکسش هم میگه. خیلی عجیبه که بعضیا توی خوبی ها هم بخوان سوال کنن، میگم آقا راست بگو، میگه چرا، میگه نه اهل، میگه نه بدونی دو نوع آدمی، میگه دی نه صدقه بالحسنا، در نیکی و نیکوکاری کاملا اهل تصدیق است. ما چی کار میکنیم؟ فسن و یسر و حول الیسرا، بدانید که عالم را، همون عالمی که لیل داشت با اون خصوصیات، نهار داشت با اون خصوصیات، خلقت انسانها داشت، حالا ما چه کار میکنیم در این عالم؟ ما اینجا به اصطلاح از منظور حضرت پروردگار میفرماند که ما به زودی برای او یسرا آماده کردنی، گشودنی، آسان کردنی را بناداریم، پیشه کنیم. و حالا این طرفش، حالا گفتیم که گفت ان سعیکم لشتا، دیگه دو جوری، چرا نمیخواید ببینید دو جوری؟ اینا رو قرآن به ما میگه که متوجه باشیم فریب میخوریم. نمیدونم شما اینا رو بهتر میدونید، من سعیم اینست که فعلا مثالم نزنم تا از فضای سوره دستمون بیام. و اما من بخل و استغنا، و اما اون کسی که اهل بخل بود، هر جور میخواید معنا کنید، و استغنا و خودش رو بی نیاز میدونست که به جایی وصل باشد، خدا میخواست چه کار، خودم کافیم برای خودم دیگه. و کذب بالحسنا، اونجا چی بود؟ صدق بالحسنا، میگید اما بدونین این تیپ هستن، این آدم ها دو جورن، ان سعیکم لشتا، شما تلاش ها دو سعی که بلدین دیگه، همون تلاش میگن سعی صفا و مروه، یعنی بدویم تلاش، میگه تلاش اون پراکنده است، یه تیپ هم اینه که چی؟ و کذب بالحسنا، در مقابل خوبی ها و نیکی ها اهل انکار هست، هست، این را بدانید. نتیجهش چی میشه؟ بله، فسن و یسر و حول الاسرا، به زودی اینها را به سوی سختی ها و تنگناها میبریم، ما میبریم. حضرت پروردگار میفرماد و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، بله، و اون وقت تردا معنی هستش یعنی همون سقوط، افتادن، حالا هر جور انزمامی میگن، یه معنیش آره یعنی وقتی که مثلا در قبر افتادن، ولی وسعت آیه رو داشته باشین، مصداقاش خیلی میشه، من مواظبم که در یه مصداق متوقف نشیم. و ما یغنی عنه ماله، همین طرف که فکر کرده است که بخل کافیه، من چه نسبتی به بقیه دارم، مال خودم است و پیش خودم است و اصلا استغنا دارم، نیاز ندارم به کسی، بنابراین اصلا در مقابل خوبی ها من جواب مثبتی نمیدم. کذب بالحسنا، میفرماد که این را بدانید، ما نظاممون نظامی است که خیلی زود اینها را در تنگناها، عسر و سختی میندازیم، به طوری که و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، مال او اون وقتی که این فرو افتاد و سقوط کرد، ما یغنی، مالش کاری ازش نمیاد. بعد خب دیدین، حالا میخوام فراز سوره رو بگم، پس رسیدیم به اول بحث که اشاراتی داشت، حالا چه واژه قسم رو به کار ببریم چه اشارات رو، بعدش اومد یک تأکیدی کرد ان سعیکم لشتا، بعد اومد دو تیپ آدم رو مطرح کرد، حالا بعد راز این که این قضیه رو اصلا چرا خدا با ما اینجوری حرف میزنه، میگه ان علینا للهدا، قضیه اینه که بر ماست که هدایتی رو برای بشریت پیش بیاریم، این که ما داریم میگیم که انسان ها دو نحو حضور دارن نزد خودشون و در نزد جهان، این به جهت اینه که هدایتی را به عهده گرفتیم. خداوند ان علینا میفرماد بر ماست که لل خدا هدایتی را به عهده داشته باشیم. و دیگه چی؟ و ان لنا للآخرته والاولا، معنیش که بلدید. میگه و اینم فکر نکنید که اونایی که حالا خیلی اهل بخلند و اهل دارایی، فکر کنم مالشونه، خیلی آیه قشنگی است برای قبل و بعد. نه آقا، ان لنا للآخرته والاولا، آخرت و دنیا و هم از آن ماست، به هر معنایی میخواید معنا کنید، یعنی حکم حکم ماست، مدیریت مدیریت ماست، برنامه برنامه ماست. بعد میفرماد خب حالا چی؟ این آیه فانذرتکم نارن تلظا، پس من میترسانم شما را ای همه انسان ها از آتشی که بسی شعله بر است. باز اینا را هر جور میخواید معنا کنید، فعلا در فضاش باشید. آیا آتشی که الان عده‌ای بیچاره ها بیچاره عده‌ای را بازی میده، فضای مجازی، این آتش شعله وری نیست که هم تو مسخرشون کرده است یه عده‌ای را؟ حالا خودتون بهتر میدونید. بعد میفرماد که این آتش کارش چیه؟ لا یسلاها الا الاشقا، این آتش را نمیچشد نمیرسد الا به کسی که اشقاست. اشقا یعنی خیلی شقیه. چرا؟ چون در مقابل بهترین حقیقت ایستاده است، در مقابل هدایت خدا ایستاده است. یه وقت از من و شما دعوامون میشه، خب نه نه، معلوم نیست که حالا من هرچی هم آدم علیه السلام باشم شما اشقا بشی که، یا عکسش. نه، اشقا را از اون جهت به کار برد که مخاطبیست که در مقابلش وحی الهی را آوردن. میفرماد لا یسلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. دو تا مشکل دارن اینها. اولا کذب، انکار حقیقت میکنند. شما تاریخ را نگاه کنید، همیشه وقتی جامعه سقوط کرده است و میدان مزاحمت ها زیاد شده است که همین دوتا، انکار حقیقت کردن و تولا و به جهت انادشون رو برگردوندن، زیرش زدن. حالا بعدا با هم صحبت کنیم. و حالا برعکس، و سیجنب و حل اتقا. اونجا گفت اشقا، اینجا حالا اتقاست. اتقا یعنی چه؟ یعنی نه اینکه یه آدم معمولی، اونی میتونه از این آتش برافروخته خطرناک نجات پیدا کند، فاصله بگیرد، که خیلی باید تقوا داشته باشه، تقوای عمیق. اینجاست که آیه خیلی عجیب میشه. عرض میکنیم نحوه سوره آخر الزمانی پیدا میکنه. شما شاید مثلا 200 سال پیش اگه بخواستین تو این شهر اصفهان یه عرق فروشی پیدا کنید، پدرتو در میمد. ولی نبود، مردم خیلی مذهبی بودن. ولی خب بلی یه زمانی هست خیلی فساد شدید است. خب مقابل چی میخواد؟ تقوای شدید میخواد. از این جهت عرض کردم. بعد حالا این آیه خیلی عجیبه. حالا میفرماد اون اتقا خصوصیاتش چیست؟ الذی یؤتا ماله یتزکا. شکلهای مختلف فرمودن. برای اینکه اون با سیاقای بعدی بخونید با هم یه نگاهی دیگه بکنیم. همو الذی، همو که یؤتا ماله، مالش را عطا میکنه، در حالی که اینجور حالا تفسیر کنیم، تفسیر بزرگان، یتزکا، در حالی که آدم بزرگ و فرهیخته ای بود، خودش اهل تزکا و پاکی بود. پس چرا این کارو میکنه؟ و مال احد عنده من نعمت تجزا. اینطور نیست که حالا نعمتی مثلا طرف کمکی بهش کرده است، منتی میخواد بکشه، بدهکار طرف است. نه، این آدم اتقا خصوصیاتش چیست؟ مال احد اندهو من نعمت تجزا، احدی برای این هیچ چیزی منتی نداره. و چرا این میبخشه؟ الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، برای اینکه خدا را میخواد ملاقات کنه. وجه ربه بحث عجیبیه، یعنی میخواد انوار اسماء الهی را ببینه. حالا با هم دیگه باید صحبت کنیم. ولصاف یرزا، این آدم با این همه تقوا تازه، این خیلی عجیبه. خب این باید خیلی زودتر راضی میشه، میگه خیلی زود با این شرایطی که خودش برای خودش به این زیبایی فراهم کرد، خیلی زود راضی میشه، خوشنود میشه. خب حالا ما میخوایم از آخر یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم. بازم یه صلوات بفرست. اولا پس بحث اینه که انسانی را داره مد نظر قرار میده که بناس او راضی و خوشنود بشه. بعد میفرماد که برای اینکه این راضی و خوشنود بشه باید خصوصیاتش این باشد. از کجا؟ اولا باید اتقا باشد، یعنی بسیار اهل تقوا باشد. اتقا، دیدین که حالا اگر نگاه کنید به فرمایشات علامه طباطبایی، بفرمان که نه در حد این که مثلا عباداتی بکنه، نمازی بخونه، روزه بکنه، اینا کار خوبیه، اما این اتقا نمیشه. میفرماد اون آتش برافروخته رو اهل اتقا طورین که ازش فاصله میگیرن. بعدم میفرماد اهل اتقا اونایند که بگو الذی یؤتا ماله، مالشون رو میبخشن، اما در حالی که یتزکا، هیچ بدهکار کسی نیستن. پس چرا این کارو میکنن؟ میفرماد که یه چیز مقصدشون است، الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، الا اینکه ابتقاء یعنی در طلب بودن، در طلب وجه رب اعلا. خب تا اینجاش وجه رب اعلا را به نظرم با ما همراه هستی. اسماء الهی را میگن جلوه های حضرت رب العالمین. مثلا شما نور اسم حی الهی را در عالم ببینی، خوب خوبه، عالم را منور به نور حیات الهی میبینی. مثلا میبینید که خرمشهر خدا آزاد کرد، وجه الهی را میبینید در اینجا. میفرماد که تازه نه، رب اعلا، یعنی شما رب به اعتبار اسم حی ببینید، رب اعلا نیست، رب حی است. رب عالم را به اسم علیم ببینی، نور اسم علیم را دیدی، خیلی خوبه. اما رب اعلا یعنی پروردگاری که همه این انوار را یه جا به جلوه بیاره. نمیگن رب اعلا، منظور مرحوم عبدالرزاق کاشانی هم همین نکته را روش دست گذاشته است. بعد می فرماد که این آدم چه آدمیست. خیلی بحث عجیب شد که می فرماد اون اتقایی که خصوصیاتش این بود، حالا وقتی اینجوری برخورد کند، الذی یؤتا ماله یتذکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتقاء وجه ربه الاعلا ولصاف یرزا، تازه اینه که به زودی احساس میکنه که نه، همونی است که باید باشد، همان جایی است که احساس میکنه همونجا جاشه. عرض کردم حالا عکسش کنیم، ما دو جور آدم ناراضی داریم. یه طور مثل حضرت امام که عجیبه، میفرماد من هنوز دو رکعت نماز نخوندم، که دو رکعت نماز اونجور که منظور خودم احساس کنم که نماز خوندم و خدا پذیرفته. یه نوبم را ناراضی مثل صدام. اینجا بحث کیه؟ بحث اولیاء الهی است که تازه اینها انسانهایند که بنا دارند در جایی قرار بگیرند که جای جاهاست. میفرماد وعده به شما میدهم که این انسانها بدانند که یک جایی میشه قرار بگیرند که به زودی احساس خوشنودی و رضایت بکنند. اینجاست که عرض میکنم اگه خودمون رو فریب ندهیم، بی خودی خودمون رو راضی کنیم، در واقع خودمون رو فریب دادیم. اما اینکه فکر کنیم راهی نیست برای اینکه به اون رضایت حقیقی برسیم، خب اینم خودمون رو فریب دادیم. قرآن داره میگه که آری انسانها در اوج ایمانشون، در اوج ایمانشون، یا تذکارا دوره به همین تفسیر نگاه کنید، میگه در حالی که اهل پاکی و بدون هیچ گونه نقص است. خب اگه بدون نقص است پس چرا میبخشن؟ میگه میبخشد تا تازه با وجه الهی روبرو شود، میبخشد تا خدا رو در جلوات عالیه جامعیت بیابد. خب ممکن است یک کسی بهش بره، جهنم هم نره، ولی به این معنا نیست که یوم الحسره رو که بلدین دیگه. تازه یکی از صفات قیامت یوم الحسره است، یعنی آدم میبینه که خیلی کارا دیگه هم میشد بکنه. این سوره رو ما میخواییم حالا با این فضا آروم آروم برمیگردیم و حالا جلسات آینده ببینیم میتونیم با خودمون این مسئله رو در میون بگذاریم که خدا میخواد ما را در جهانی وارد کنه که ظرفیت رضایت حقیقی و رضایت نهایی رو در ما دیده است، میخواد به ما بدن. مشکل کجا شد؟ اینکه گویا ما چیزی بیش از آن که هستیم میتوانیم باشیم، گویا خدا چیزی بیش از آن که ما به امید اون قدم میگذنیم برای ما فراهم کرده است. خب لصوف یرزا، خب حالا از کجا پس شروع میکنیم؟ میگه که نه، و لیل اذا یغشا، به شب نظر کن، ولی شبی که حالا همه جا رو گرفته است. خب حالا شبی که همه جا رو گرفته است، امروز بخوای نگاه کنی، دوباره همون تکرار حرفم است، این که این همه فضا فضای آلوده است، دروغ‌های عجیب و غریب. شما مثلا این دروغ خب تعجب نمی‌کنی؟ آخه چرا میگن؟ آخه یه ملتی مثلا از کار خودشون است که دخترها رو مثلا مسموم میکنن که مثلا زنها مثلا حالا برن تو خونه‌هاشون. حالا این که خیلی شب باید باشه، چرا؟ برای اینکه خب همه پرونده نظام اسلامی این است که درصد دختره کنکوریش بیشتر از پسراش تحصیل کرده های دانشگاه. ولی همین رفقا، یعنی شبی عجیب ظلمانی رو مد نظر آورید، و بعد البته این شب، شب از یغشا دیگه، از یغشا یعنی عجیب فرا میگیره. خب حالا کیا رو فرا میگیره؟ خودشون میدونن. اونجا میرسیم اونایی که نسبت به بقیه انسان ها حساس نیستن. این از کجا آوردم؟ از آیه 5. فاما، حالا میرسیم آروم آروم، چون قبلش یعنی بعدش بحث بخل است، بخل، بخل مقابلش چیست؟ اعطا. فاما من اعطا و اتقا. اردوش عجیبه، میگه اونی که نسبت به بقیه انسان ها دغدغه دارد، مقابلش چیست؟ اوج خودخواهی. اوج خودخواهی اشخاص دیگه، چون میفرم حالا میرسیم که بخل و استغنا. عجیب داره میگه که انسان ها حواستون باشید، شما اگه اینجا نباشید آنجایید. اگر در فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا نباشید و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، خب حالا چی میشه؟ میفرماد که ظلماتی میگیره انسان رو که در این ظلمات هیچ تشخیصی از حقیقت براش نمونه. کذب بالحسنا، خیلی عجیبه. باورتون میمده از که یه زمانی بشر به جایی برسه که حقیقی ترین حقایق رو انکار کند؟ خب میگه همینه، باید شما در این جهان باشید. اما چی؟ و نها جهان، من حاشیش همینه نوشتم که هویدا شدن پوچی های مقابل نظام توحیدی. و نهار ازا تجلا، این که ناعصبانی شدن، اینا گفتن دیگه با زن چی میگن، کودت های زن زندگی آزادی تمام میکنیم دیگه، حالا نشده، حالا مثلا یه چیزی دیگه الکی در آوردن. به کلش دیدم این تحقیقات خوبه است، به کلش دروغه، اصلا نه مسمومیتی هست نه ترور بیولوژیک هست، فقط الغای فکری. بحثش هم شده است، دیدم تحقیقات خوبی کردن که در کالیفرنیا شده است، در کویت خودمون معلوم شده، در چند در مالزی شده است، این جریان که الان برای ما پیش اومده است تو خیلی جا شده است، و در حدی که همین که مثلا در کالیفرنیا شو مثلا تحقیق کنی، همه که همه استفراغ میکردن، دکتر رو بیچاره هر چی نگام کن هیچی نبود، از وقت مدبختی نیست، به جای اینکه به دکتر نه خودی هیچ دکتری هنه نگفت از که این مسمومیت هست، یا نمیدونم کیا، فقط دارم میگم روزنامه، حالا خاک بر سر بعضی روزنامه داخلی مون، حالا خارجیه که باید بگم، من مثال میخوام بزنم که دیدن عجب نشد، گفتن خب حالا که نشد بیایم یه جوری دیگه این اینا علم کنیم. خب همینه، خب حالا کی به این روز میفته؟ کسی که خودخواهش، حالا میرسیم خودخواهش اونقدر است که فقط خودش براش مهم میشه، خودش که اگه مهم شد دیگه ماهواره براش مهم میشه. ولی اینا ربطشه، بخوام نم چقدر میتونید بدین. کسانی که اهل صله رحمن، اهل غم مردمن، اهل اینن که روحانیت مردم رو درک کنن، آیا اینا کسایی هن که به این راحتی گرفتار شب میشن؟ خب این شب روز میشه. خب حالا با کودتای زن زندگی آزادی نشد، خب حالا با این کودتا میشه، خب بخواه اینم نمیشه، اینم نمیشه. ما باید در جای قرار بگیریم که بدانیم این نسعیکم لشد. این خیلی بحث میخواد، بخواییم و نخواییم، ما دوتا آدمیم، اگر این نباشیم آنیم که اگه باید بمونه دروش فکر کنیم، نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب نورانی که این نور 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 این قرآن مجید رو برش نازل کردی،
قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این مجسمه های بصیرت و تقوا رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان، امام حی حاضر، امام حافظ این نظام الهی را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای هرچه بصیرت بعد از بصیرت رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.